أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. و اما الاخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف كما كره به في الدروس وكذا الاخبار التي بعدها لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور فيحتمل الكشف الحكمي. فرمودن به حسب قواعد و عمومات ما در مسئله اجازه باید قائل به ناطنیت بشید. اون چه که انسب به عقود العقود و سایر عمومات هست قول به ناطنیت. اما از روایاتی که در بیع فضولی وارد شده خلاف این معنا استفاده میشه. یکی از روایات صحیحه محمد بن قیس بود. در صحیحه محمد بن قیس شخصی جاریه و کنیز پدرش رو بدون اذن پدرش به یک کس دیگری فروخت و بعد مشتری بعد جاریه رو خرید، جاریه را مستولده کرد، یعنی از او ولدی به وجود آورد. بعد مالک جاریه یعنی پدر بایه مطلع شد و آمد این جاریه و این معاملهی که پسرش انجام داده بود گفت بدون اجازه من انجام داده. حکم رو از حضرت امیر علیه السلام سوال کردن. حضرت فرمود حکم این است که حالایی که بدون اذن تو این جاریه رو فروخته، تو بری جاریه و پسر رو بگیری از مشتری. جاریه و ولدی که از این جاریه متولد شده از مشتری بگیری و بعد اون مشتری آمد مناشده کرد، از حضرت چاره‌جویی کرد. حضرت هم به او فرمود که تو برو بچه او رو بگیر به عنوان گرو و بگو اگر بخوای بچه‌ت رو به تو پس بدم تو هم باید جاریه و بچه رو به من پس بدی. اینجا شد که مالک این جاریه آمد انفاق کرد بیع جاریه را و بعد از انفاق جاریه و بچه او را برگردوند به مشتری. مرحوم شیخ می‌فرماید شهید در کتاب دروس از این روایت استفاده کاشفیت کرده. فرموده ما استفاده می کنیم که اجازه عنوان کاشفیت رو داره. از دو قسمت روایت این معنا رو ما می کنیم استفاده بکنیم. یک قسمت کلمه انفاذ در روایت داره که انفاذ بکند بیع سابق را. انفاذ بیع سابق ظهور در کاشفیت داره و با کاشفیت تناسب داره. جهت دوم این است که در روایت حضرت نفرمودن که حالا جاریه رو و بچهش رو برگردون به همون مشتری و بعد مشتری باید بیاد قیمت این ولد را به بایع بپردازه. حکمی به ثبوت قیمت ولد در روایت وارد نشده و این با کاشفیت اجازه سازگاری داره. اگر ما بگیم اجازه عنوان ناقلیت رو داره، وقتی بگیم ناقله معناش این است که این بچه در ملک مالک اصلی متولد شده و چون بچه عنوان حر رو داره، این یک اطلافی است بر اون مالک و در نتیجه باید قیمت این ولد را به مالک بپردازه. اما ما میبینیم در روایت صحبتی از پرداختن قیمت به مالک نشده. این معناش این است که پس اجازه کاشفیت داره، اجازه کشف از این کرده که از اولی که معامله فضولی واقع شد، جاریه به این مشتری منتقل شده و این بچه در ملک خود مشتری به وجود آمده. روی این حساب است که امام صحبتی از قیمت این ولد، اینکه مشتری باید قیمت ولد را به مالک بپردازه، امام چنین صحبتی و چنین حکمی را نفرمودن. پس این روایت ظهور دارد در کاشفیت. اما مرحوم شیخ می‌فرمایند در اصل کاشفیت ظهور داره، اما شهید در کتاب درود خواسته استفاده کنه که ظهور در کشف حقیقی، یعنی کشف به معنای مشهور داره. شیخ این رو قبول نمی کنند، می فرماین که این در اصل کشف و کاشفیت ظهور داره، اما هم قابل حمل بر کشف حقیقیه و هم قابل حمل بر کشف حکمیه. این یک روایت. ببینید وقتی ما آمدیم اجازه رو ناقله دانستیم، معنای ناقلیت اجازه این است که اونی که در اصل نقل و انتقال مؤثره اجازه است. روی روایت داره حتی ینفذ لک البیع، انفاذ بیع سابق معناش این است که اون که مؤثره بیع سابقه، یعنی ملکیت از زمان بیع سابق آمده. البته این نکته را تذکر بدیم که این دو علتی که ما عرض کردیم برای ظهور در کاشفیت، نوعاً در کلمات محشین مکاتب همین علت دوم بیان شده. علت اول رو خیلی به ندرت نسبت به او تعرض کردن و اون که مهم هست همون علت دوم که عرض کردیم. اون کلمه انفاذ هم یه ظهور عرفی داره. یکی اونا میمونن دیگه در اینجا، اونایی که قائل به ناقلیت هم اگر یه ادله محکمی بر ناقلیت بیارن، باید ظاهر این روایات رو توجیه بکنن. این یک روایتی که در اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید. روایت دوم که باز ظهور در کشف داره و مرحوم شیخ می‌فرماید از این روایت دوم ما کشف حقیقی رو هم می‌تونیم استفاده بکنیم، روایتی است که در مورد تزویج صغیرین به تزویج فضولی وارد شده. اگر یک صغیر و صغیره ای را با یک دیگر تزویج کردم به تزویج فضولی، در روایت آمده وقتی که زوج بالغ شد و آمد اجازه داد و بعد از اجازه زوج مرد، اینجا امام علیه السلام امر فرموده که باید نصیب این زوجه از میراث رو کنار بگذارید تا زمانی که زوجه هم بالغ بشه. اگر زوجه هم به حد بلوغ رسید و اجازه داد، این میراث برای او هست، و اگر اجازه نداد، این میراث مربوط به سایر ورثه است. اون چه که در این روایت آمده این است که امام علیه السلام امر فرموده به عزل میراث زوجه، فرموده میراث زوجه را باید کنار گذاشت. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما دو جهت رو اگر در اینجا ملاحظه بکنیم، بعد از ملاحظه دو جهت ما مسئله کاشفیت اجازه را استفاده می‌کنیم. یک جهت این که امر امام به صورت مطلقه، امام نمی‌فرماید که اگر ورثه اجازه دادن، حکم امام به عزل نصیب زوج از ارث این مقید به اذن ورثه نیست، بلکه مطلقه. می‌فرماید وقتی زوج بالغ شد و عقد رو اجازه داد سپس مرد، باید سهم اون زوجه را از ما ترک زوج کنار گذاشت. دیگه مقید هم نمی کنن که اگر ورثه اجازه دادن. و از اون طرف جهت دوم این است که ما خارجا می دونیم اگر این مال مال ورثه باشه، الناس مسلطون علی اموالهم، دیگه نباید این مال رو برای او کنار گذاشت. این تضییع حق ورثه است، این باید برای ورثه باشه. ما از یک طرف اطلاق داریم، از یک طرف عموم الناس مسلطون علی اموالهم میخواییم محفوظ بمانه و نگیم و الناس مسلطون علی اموالهم در این مورد روایت تخصیص خورده، یعنی کسی نیاد بگه آقا درست که این مال که الان برای زوج کنار میگذارن مال ورثه است، اما قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم در خصوص این مورد روایت تخصیص خورده. خیلی ما میخواییم بگیم که الناس مسلطون علی اموالهم عمومش محفوظ باشه، از یک طرف اطلاق، از یک طرف حفظ عموم قاعده سلطنت اقتضا میکنه که اگر زوجه بعدا بالغ شد و آمد اجازه داد، این اجازه کشف از این میکنه که از اول این نصیب زوجه از میراث بوده، از اول این سهم او بوده، نه اینکه بعد از اجازه منتقل به ملک زوجه شده باشه. لذا از این روایت هم ما میتونیم استفاده بکنیم مسئله کاشفیت رو. بنابراین خلاصه نظریه شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این شد که ما به حسب قواعد و عمومات قائل به نافلیتیم، اما به حسب اخبار و روایات قائل به کاشفیت. بعد از این بحث شروع میکنم به ثمرات بین اقسام کشف و بین کشف و ناقلیت. ثمرات بین اینها رو بیان میکنم. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید شیخ برای کاشفیت سه صورت و سه نوع کاشفیت رو بیان کردن. خب یکی هم قول به ناقلیت داریم، مجموعاً می شود چهار صورت. باید ثمرات بین این احوال رو بیان کرد. ابتدا میان ثمره بین کشف حقیقی به معنای مشهور و کشف حقیقی غیر مشهور، این رو بیان می کنم. کشف حقیقی به معنای مشهور اونش که ما بگیم ملکیت از این عقد میاد و اون چه که شرطیت داره خود اجازه به نحو شرط متأخر، که شرط متأخر معناش این است که ملکیت خلاص به شرط اینکه اجازه بعداً محقق بشه. اما ملکیت از همین حالا موجوده، از این عقد موجوده. اسم این رو گذاشتم کشف حقیقی به معنای مشهور. اما کشف حقیقی غیر مشهور بگیم ملکیت از این عقد میاد، اما اون که شرطیت دارد خود اجازه نیست، بلکه یک عنوان انتظائیه. اون که شرطیت دارد تعقب اجازت. مرحوم شیخ در اینجا می‌فرمایند ثمره بین این دوتا روشنه. در بحث دیروز هم شاید یکی دو مورد این ثمره رو شیخش اشاره کردن، فرمودن ثمرهش در اونجای ظاهر میشه، اونجایی که فضولی آمد مال رو فروخت به مشتری، مشتری علم دارد به این که مالک بعدن اجازه میده. حالایی که علم داره شیخ میفرمایند در صورت علم روی قول کشف حقیقی به معنای مشهور مشتری حق تصرف در این مال را نداره. چرا؟ چون هنوز اجازه نیامده. وقتی اجازه نیاد هنوز شرط نیامده. باید شرط بیاد، باید شرط ملکیت محقق بشه. اما روی قول کشف حقیقی به معنای غیر مشهور وقتی علم دارد به این که مالک بعدن اجازه میده، وقتی علم داره معناش این است که الان این عقد متعقب للاجازه. وقتی علم داره مالک بعدن اجازه میده، الان عنوان تعقب وجود داره. و این نکته رو دقت بفرمایید، تعقب معناش نیست که بلا فاصله بعد از او اجازه بیاد، نه، تعقب یعنی بعد از او. بعد از او ممکنه یک ساعت بعد از عقد باشه، ممکنه یک سال بعد از عقد باشه. همین مقدار وقتی مشتری علم داشته باشه به اینکه با مالک بعدن اجازه میده، مشتری همین حالا علم به تعقب پیدا می کند. حالا عقد می شود متعقب للاجازه. پس الان مشتری می تونه در این مال چه بکند؟ تصرف بکند. البته این ثمره ایست که شیخ فرمودن، اما تقریبا اکثر محشین مکاتب به شیخ ایراد کردن و اکثر قائلن که بین کشف حقیقی به معنای مشهور و غیر مشهور از نظر جواز تصرف مشتری فرقی نیست. و تعجب هم این است که خود مرحوم شیخ در دو سطر بعد از این مطلب مطلبی داره که با این مطلبی که الان عرض کردیم مناقضه داره، که اون رو عرض میکنیم. این یک مقدار رو تفسیر بکنیم با بقیه مطلب. هذا به حسب القواعد و العمومات، این قول به ناقلیت به حسب قواعد و عموماته. که روشن شد. این همونه، مراد همون عمومات، مراد از قواعد عمومات عرض می‌کنم. حالا قواعد رو هم این چنین میتونیم بیان کنیم که عمومات که عرض کردیم همان عقوبه لعقوده، قواعد قاعده این که شرط نمیتونه بر مشروط مؤخر از مشروط باشه. اگر ما آمدیم گفتیم اجازه شرط هست برای ملکیت، نمیشه اجازه مؤخر باشه ملکیت مقدم باشه. قاعده تقدم شرط بر مشروط مقتضی ناقلیته. عمومات هم که عرض کردیم همون عقوب العقود با بیانی که دیروز مفصل عرض کردیم، حالا میفرمان و عمل اخبار فی انفراد روایات فظاهر من صحیحت محمد ابن قیس، ظاهر روایت محمد ابن قیس عن کش کما صرح به این ظهور در کتاب دروس. عرض کردیم از دو قسمت روایت محمد ابن قیس ما کاشفیت رو به دست میاریم. یکی از کلمه انقاض، حضرت فرمود حتی ينفذ لك البيع، انقاض بیع ثابت معناش این است که اون چی که مؤثر در ملکیت چیه؟ بیع ثابته، یعنی ملکیت با بیع ثابت آمده. این یک راه. اما جهت دوم که قوی تر از این جهت اوله اینه که عرض کردیم امام حکم به این که قیمت این ولد را مشتری باید به مالک جاریه بده نفرموده، و اگر ما بگیم اجازه عنوان ناقلیت رو داره، معناش این است که این ولد در ملک چه کسی متولد شده؟ مالک. و چون این ولد عنوان حر رو داره، عنوان عبد رو نداره که ملک اونجا مالک باشه، حر رو. حالا که عنوان حر رو داره میشه اطلاف بر مالک، اطلاف که شد باید قیمت این رو به مالک بپردازه. اما ما ببینیم در روایت اصلا هیچ صحبتی از دادن قیمت به مالک نیست. پس معلوم میشه ولد در ملک خود مشتری به وجود آمده. اگه بخواد در ملک مشتری باشه باید اجازه چی باشه؟ کاشفه باشه. خب و کدل اخبار لکی بعدها، اخباری که بعد از این صحیحه محمد ابن قیس هست اونها هم عرض می شود ظهور در کاشفیت داره. اون روایاتی که در اول بیع فضولی خوندیم برای صحت بیع فضولی روایات خاصه، اونا هم ظهور در کاشفیت داره. حالا دیگه لازم نیست ما یکی یکی اونها رو بخوایم توضیح بدیم. لیکن لا ظهورتی ها لنکشف بالمعنی المجهور، ظهوری در این روایات به کشف به معنای مشهور یعنی کشف حقیقی وجود نداره. و یحتمل الکشف الحکمی، پس محتمل است که بگیم مراد کشف حکمیه که خود ما شیخ انصاری آمدیم اختراع کردیم کشف حکمی را. نه فقط یه روایتی که ظهور در کشف حقیقی داره، صحیحت و ابی عبیده که الوارد فی تزوید صغیرین فضوله، وارد شده در موردی که یک صغیر و صغیره را فضوله میان با یک دیگر تزویج میکنن. الامره، این صحیح امر کننده به عزل المیراث ماترک و ارث من الزوج المدرک، زوجی که مدرک یعنی بالغ شد، الذی اجاز فما، زوجی که بالغ شد اجازه داد نکاح را، بعد مرد. لزوجه، این لزوجه متعلق به اون عزل، عزل میراث لزوجت غیر المدرکه، برای زوجه‌ای که مدرکه نیست. حتی زوجه‌ای که مدرکه نیست، حتی اینکه مدرک بشه، حتی اینکه بالغ بشه و تهل و قسم یاد کنه. یعنی قسمش هم برای همین است که قسم بخوره که اگر اون زوجم بود باز من راضی به ازدواج بودم. قسم بخوره که رضایتش به ازدواج برای این نیست که پولی رو الان به عنوان ارث تصاحب بکنه، این حلفش برای این. خب نعم صحیحت و ابی عبیده ظاهران ظهور دارد در قول به کشف، همون کشف حقیقی. چرا؟ اذ لو کان مال المجد قبل اجازت زوجه، اگر بگیم اجازه ناقل است، معنای ناقلیت اجازه این است که مال مجد قبل از اجازه زوجه باقیتن علا ملک سائر ورثه، باقی بر ملک سائر ورثه باشه. خب و اگر این چنین باشه، لو کان این چنین باقی بر ملک سائر ورثه، کان العدل مخالفن لقاعدت تسلط الناس علا اموالهم، این با قاعده سلطنت الناس مسلطون علا اموالهم. دیگه نمیشه این مال مال ورثه باشه اما امام بفرمد ورثه حق ندارن، از یه طرف مالشون باشه از یه طرف امام بفرمد این رو کنار بگذارید. خب از اینجا میفرمند پس ما دو چیز رو اگر به یک دیگر ضمیمه کنیم خاصیت رو به دست میاریم، و اطلاق الحکم بالعرض، اینی که امام به صورت مطلق حکم به عدل فرمود، به صورت مطلق یعنی مقید به اذن ورثه نکرد. اطلاق حکم به عدل منزمن الى عموم الناس مسلطون على اموالهم، این عموم الناس یعنی ما بخواییم عموم این قاعده رو بگیم محفوظه، نه این یه حرفی بزنیم که عموم قاعده تفشه برداره، بگیم قاعده سلطنت در این مورد تحقیق کرده. منزمن اله، اگه یک کلمه حفظم اینجا بود خیلی مطلب روشنتر بود، منزمن اله حفظ عموم الناس مسلطون على اموالهم، یفید ان العدل از احتمال کون زوجت الخیر المدرکه وارثه فی الواقع، ممکن است که واقعا وارث باشه. یعنی اگه آمد اجازه داد، اجازه کشف از این میکنه که زوجه همون موقعی که زوج مرده چی بوده؟ وارث بوده. و که انه، یعنی این حکم احتیاط مثل اموال قد قلبه الشارع، این احتیاط در اموال شارع غلبه داده بر اصالت عدم الاجازه. این جواب از یک سؤال مقدره، و اون سؤال این است که آقا چرا از راه قاعده اصولی وارد نمیشیم؟ ما شک میکنیم این زوجه بعدن اجازه میده یا اجازه نمیده، از عدم الاجازه. اصل عدم الاجازه از چه اصولیه؟ اصل استصحاب دیگه، استصحاب میکنیم عدم اجازه را. خب استصحاب عدم اجازه میگه این زن ارث نمیبره. شیخ میفرمد نه، شارع متعال اینجا احتیاطی کرده و این احتیاط رو بر این اصل عدم الاجازه غلبه داده. مثل نظیرش اونجایی که کسی حملی داره، عرض میشود که میان بعدا نصیب هم رو به عنوان ارث کنار میگذارن. کسی مرده، حملی هم الان به عنوان وارث او الان هست. خب حالا میام دو تا به اندازه دو برابر میگذارم، به اندازه مقداری که مطابق با احتیاط هست، که اگر مثلا دو تا حملم بود این مقدار نصیب اونها بشه. که عزل نصیب الحمل و جعلهی، یعنی جعل این نصیب اکثر ما یحتمل، بیشتر چیزی که احتمال داده میشه. مثلا اگر هم دو تا پسر باشه چه مقدار میبرن؟ ما دستوری میده که اون دستوری که ما اگر عمل کنیم مطابق با احتیاطه. واقع الان معلوم نیست، یه چیز خارجیه، ممکنه زوجه اجازه بده، ممکنه اجازه نده. فکر میکنید شارع هم در دونه دونه موارد که نمیاد نظر بده، شارع قاعده کلی میده. ممکنه یه موردی زوجه اجازه بده، یه موردی زوجه اجازه نده، ازا باید قاعده کلی بده. بله؟ به دلیل اینکه ما دلیل نمیدیم که این تخصیص بخوره، اصلا عمومش عبای از تخصیص داره. این امناس مطلقون هر جای مال انسان، انسان سلطنت داره. و دلیلی برای اینکه ما بخواهیم رو تخصیص بزنیم اولا در اینجا نداریم، یه دلیل محکمی میخواد برای تخصیص، و ثانیا اصلا لسانش مقداری عبای از تخصیص داره. و حالا ما اگه دو راه داشته باشیم، یه راهش حفظ العموم باشه، یه راهش ضربه به عموم باشه، روشنه که حفظ العموم اولا. بقی الکلام در بیان ثمره بین کشف به احتمالاته، به احتمالی که کاشفیت داره و نه تنقول، اما ثمره بر کشف حقیقی بین این که اجازه شرط باشد، یعنی شرط متأخر، کل اجازه، نفس اجازه شرط ها و کون شرط تعقب العقد بها، و این که ما شرط رو تعقب عقد به اجازه بدانیم، که تعقب رو گفتیم یه عنوان چیه؟ انتظائیه. و کون شرط تعقب العقد بها و لحوق اجازه لهو، یعنی للعقد، فقد یظهر این ثمره در جواب تصرف کل منهما فی من تقل الی به انشاء الفضولی، جواب تصرف هر کدام یکی از این دوتا در اون چی که منتقل شده به او الی، ضمیرش میخوره به ما، به سبب انشاء فضولی. یعنی فرض کنید اینجا که فضولی آمده مال رو به یه مشتری فروخته، الان مشتری آیا میتونه تصرف در این مال بکند یا نه؟ منتقل الى المشتری همون مبیعه، آیا میتونه درش تصرف کنه یا نه؟ اذا علم، عرض میشود که اون منتقل و الی اجازت المالک فی ما بعد، وقتی علم به اجازه مالک در ما بعد داره، که شیخ یه توضیح نمیدن، شیخ میخوام بفرمایم اگر ما آمدیم اجازه را شرط قرار دادیم، مشتری حق تصرف نداره. چرا؟ چون هنوز اجازه نیامده. اجازه میگیم شرط برای ملکیت، و حالا اون که به نحو شرط متأخر، اجازه نیامده، پس ملکیت الان موجود نیست، پس مشتری نمیتونه تصرف بکنه. اگر شرط را تعقب قرار دادیم، این جایی که مشتری علم داره که مالک بعدن اجازه میده، الان صفت تعقب چیه؟ وجود داره. پس وقتی الان وجود داشت، ملکیت الان میاد، پس مشتری حق تصرف داره. بله؟ فی منطقه لیلا؟ بله، یظهر فی جواز و تصرف کل منهما فی منتقل الى کل منهما. بله، ضمیر ما نمیده. بله، کل منهما یعنی این کسی که بهش منتقل شده. حالا دارم عرض میکنم، یکی این که ما بیاییم بگیم که اجازه رو شرط قرار بدیم، خود اجازه رو، دوم این که ما بیاییم اجازه رو عرض میکنم که بگیم به عنوان تعقب هست، و کل منهما یعنی اون مالی که به مشتری منتقل شده و اون مالی که از مشتری ارزد به خود مالک منتقل میشه. خب مالی هم که از مشتری به خود مالک منتقل شده، این مالک که میدونه بعدا خودش اجازه میده، این هم میتونه در مال مشتری تصرف بکنه. اون مالی هم که ارز میشود که به مشتری منتقل شده از این مالک، وقتی مشتری علم به اجازه مالک داره، اون هم میتونه تصرف بکنه. کل من هما یعنی هر کدام یک از طرفین هست. البته این رو بیان شیخه، همش محل اشکال و محل بحث هست. و اما ثمر بین الکشف الحقیقی و الحکمی. حالا میام سراغ این بحث خیلی مهم، فرق بین کشف حقیقی و کشف حکمی چیه؟ ثمره بین این دوتا در چی ظاهر میشه؟ مرحوم شیخ در اینجا وقتی وارد این ثمره میشون، سه تا فرع رو در اینجا بیان کردن که ما یکی یکی اینها رو مستقلن بیان میکنیم. اگر فضولی آمد جاریه مالک رو به مشتری فروخ فضولتن، مشتری آمد این جاریه رو گرفت و جاریه رو وعطی کرد، شیخ میفرماید که اگر ما آمدیم قائل شدیم به کشف حقیقی، رو کشف حقیقی، البته روی کشف حقیقی مشهوری جدی دارن صحبت میکنن، یعنی روی کشف حقیقی که اون که شرطیت داره خود اجازه باشه نه تعرف، میفرماین بنابر کشف حقیقی این وقتی که مشتری نسبت به این جاریه انجام میدهد واقعا حلال است و ظاهرن حرام. چرا؟ واقعا حلاله چون بعدا مالک آمده اجازه داده، اجازه کشف از این می کند که این جاریه ملک مشتری بوده، مشتری هم ملک خودش بوده این جاریه و وقت کرده، پس واقعا حلاله. اما ظاهرن حرامه. چرا؟ چون اون موقعی که می خواد جاریه رو وقت بکنه شک داشت که آیا مالک اجازه میده یا اجازه نمیده، استصحاب عدم الاجازه است، عدم الاجازه، اصل عدم الاجازه، میگه تو حق وعد کردن نداری. پس واقعا میشود حلال اما ظاهرا میشود حرام. این وقتی که مشتری نسبت به عرض میشود که این جاریه در اینجا داشته، اما روی کشف حکمی، روی این که ما بیاییم عرض می شود که بگیم این کشف عنوان کشف حکمی داره، حکم این چنین نیست. این یه فرعیست که اولین فرع بیان می کنه مرحوم شیخ و همینیست که عرض کردیم با اون ثمره قبلی منافات داره. و اما ثمره بین کشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الاجازه شرطا، خود اجازه رو ما شرط قرار بدیم، یعنی اینجا روی کشف حقیقیه به معنای مشهور ما میخواییم مشه بکنیم، یظهر و فی مثل ما اضافت المشتری جاریه را قبل اجازت مالکها، قبل از اجازه مالک، و اجازه بعدا مالک اجازه بده، فإن الوقية على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا، و رو کشف حقیقی ظاهرا حرامه. چرا؟ چون مشتری شک میکنه مالک اجازه میده یا نه، استصحاب عدم الاجازه پس میشود حرام ظاهرا لأقالة عدم الاجازه، اما حلال واقعا، واقعا حلاله لکشف الاجازه عن وقوعه فی ملکه، چون اجازه کشف از این میکنیم که وقتی در ملک خود مشتری واقع شده. اما بنابر کشف حکمی این وقت واقعا چیه؟ حرام دیگه. بنابر کشف حکمی، چون ما کشف حکمی رو معنا کردیم، گفتیم بنابر کشف حکمی، کشف حکمی حقیقتا نقله، اما احکام کشف اون احکام ممکنه برش مترتب میشه، حقیقتا نقله یعنی ملکیت از زمان عقد نبوده. اگر جاریه از زمان عقد ملک مشتری نشده باشه، پس وقتی که مشتری نسبت به جاریه کرده واقعا این وقت چی میشود؟ حرام میشود. این دو قول به کشف حکمی. پس بنابر کشف حقیقی ظاهرا حرام، واقعا حلال. بنابر کشف حکمی هم ظاهرا هم واقعا هر دو حرام. و عرض کردم خوب ملاحظه دارید این عبارت به اون عبارت قبلی شیخ چی داره؟ تناقض داره. چون شیخ تو دقت کنید در عبارت قبلی فرمود اگر ما اجازه را به نحو شرط متأخر بدانیم تصرف جایز نیست، اما اینجا فرمود به نحو شرط متأخر بعد واقعا چیه؟ حلاله. خب چطور میشه این عبارت به اون عبارت مرحوم میشه تناقض داره؟ اینجا معناش این است که تصرف واقعا جایزه روی اجازوی کشف حقیقیه به شرط متأخر. به این تناقض عرض کردن مثل مرحوم ایروانی به عده دیگری از محشین مکاتب این رو تذکر دادن. خب این یک فرق. فرق دوم این است که این فرق دوم مقداری مشکل. خوب دقت کنید، اگر مشتری جاریه رو وقتی کرد و از این جاریه ولدی هم به وجود آمد، این جاریه آیا ببینید که این جاریه عنوان ام ولد رو پیدا می کند یا عنوان ام ولد رو پیدا نمی کند؟ مرحوم شیخ در اینجا دو نظریه دارد. یک نظریهشون این است که در اینجا چه ما اجازه رو کشف حقیقی قائل بشیم و چه کشف حکمی قائل بشیم، این جاریه می شود ام ولد. این یک نظریه. دومشون این است که روی کشف حقیقی می شود ام ولد، اما روی کشف حکمی ام ولد نیست. حالا بیان مطلب، الان وقتی مشتری آمد جاریه رو وقت کرد، بعدن مالک میاد اجازه میده. بنابر کشف حقیقی مسئله روشنه. اگر ما گفتیم اجازه کاشفه است به نحو کشف حقیقی، معناش این است که این جاریه ملک مشتری بوده، بچه در ملک مشتری به وجود آمده، پس جاریه روی کشف حقیقی می شود چی؟ ام ولد. و احکام ام ولد رو باید بر او باز. اما رو کشف حکمی چطور؟ شیخ در کشف حکمی دو نظریه می ده. یک نظر میگه کشف حکمی هم مثل حقیقی، یعنی روی قول به کشف حکمی هم ما بگیم اون جاریه می شود ام ولد. نظر دومشون این است که بگیم روی کشف حکمی جاریه ام ولد نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه در باب ام ولد دو تا مبنا بین فقها وجود داره. یک مبنا که اینا رو دیگه شیخ فقط یک کلمه به نحو اشاره بیان کرده و رد میشن، یک مبنا این است که ام ولد کفایت می کند در اینکه یک کنیزی ام ولد باشه، همین مقدار که بقاءً ملک انسان باشه. ولو در حین وقت ملک انسان نباشه اما بقاءً ملک انسان باشه، این بشه ام ولد. یعنی اگر کسی آمد جاریه رو وقت کرد، در حین وقت جاریه ملک او نباشه اما بعدم ملک او بشود، بعضی ها گفتن همین مقدار در ام ولد بودن چیه؟ کفایت میکنه. به تعبیر دیگر در کفایت و در تحقق ام ولد ملکیت بقاییه کافیه، حدوث ملکیت لازم نیست. یعنی از اولی که وقت میکند ملکش باشه لازم نیست. این یه مبنا. شیخ روی این مبنا میفرماید در کشف حکمی درست است اون موقعی که مشتری وعد میکرده جاریه ملک مشتری نبوده، اما وعد که اجازه میده تو ملک مشتری میشه، پس باز این جاریه میشود چی؟ ام ولد. اما مبنای دوم اینه، در ام ولد ما روایاتی که برای ام ولد احکامی رو بیان میکنه، از این روایات استفاده میکنیم چه مطلبی را؟ استفاده میکنیم که هم بقاءً باید ملک باشد و هم حدوثاً، یعنی باید اون زمانی که جاریه رو وضع میکند جاریه در ملک وضع کننده باشه، و بنابر کشف حکمی، چون بنابر کشف حکمی گفتیم کشف حکمی در حقیقت همون نقله، ملکیت از زمان عقد نمیاد، وقتی جاریه رو داشته وضع میکرده جاریه ملکش نبوده، پس این جاریه رو قول به کشف حکمی ام به ولد نیست. عبارت رو دقت بفرمایید، ولو اولده ها، یعنی اگر مستولده کند جاریه را، سارت اون جاریه ام ولدن، هم بنابر کشف حقیقی هم بنابر حکمی. بنابر کشف حقیقی مسئله خیلی روشنه که چون جاریه ملک مشتری بوده و وقت در ملکش بوده، اما بنابر کشف حکمی چطور؟ لأن مقتضا جعل العقد الواقع ماضیه، این بیان کشف حکمیه. ما وقتی میگیم عقد سابق رو ماضی قرار بدیم، مقتضاش طرف شد و حکم وقوع الوقع فی الملک، بگیم وقت در ملک واقع شده. و یحتمل عدم تحقق الاستیلاد، احتمال داده میشه که اینجا استیلاد یعنی ام ولد بودن محقق نشده، علل حکمی بنابر کشف حکمی. چرا؟ لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک، چون حدوث در ملک نبوده، ولو بقاء جاری ملک این مشتری می شود، اما میخوام بگم بقاء کافی نیست. پس ببینید، ما بنابر این که بخوایم بگیم در ام ولد بودن همین ملکیت بقائیه کافیه، نتیجه چی میشه؟ که این جاریه بنابر کشف حکمی میشود چی؟ ام ولد. اگر گفتیم در ام ولد بودن ملکیت بقائیه کافی نیست، هم حدوثاً هم بقائاً لازمه، یعنی از اولی که داره وضع میکند جاریه باید ملکش باشه، نتیجه این میشه که بنابر کشف حکمی دیگه جاریه ام ولد نمیشه. و این لعدم تحقق حدوث، این کلمه حدوث، همه حرفا در همین کلمه حدوثه، حدوث الولد در ملک. و این حکم به ملکیت هیل المشتری بعد از ذلك، ولو اینکه حکم شود به ملکیت این ولد برای مشتری، یا ملکیت اون مبی برای مشتری، زمین میخوره به مبی بعد از ذلك، یعنی بعد از این که مالک آمد اجازه داد. حالا این دو تا فرع، فرع بعدی ولو نقلم، اونم یه فرع مشکلیه، فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم.